اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد بعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد وأنت الله لا إله إلا أنت الدانی فی علوه و لعالی فی دلوه. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و فرصت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام و خاندان گرانقدر و اصحاب با وفای ایشان بهره‌مندیم از فیوضات سخنان بی نظیر فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین در صحیفه کامله سجادیه و شرح دعا 47. دعایی که سرشار و مملو از معارف ناب الهیست و مجموعی از مباحث توحیدی رو ابتداعاً وجود و مبارک امام به رشته سخن در می آورد و بازگو می کند. اسماء و صفاتی از حضرت احدیت که هر کدام باب معرفتی رو می گشاید به سوی دربگاه خداوندی. من بدون دفع وقت ادامه بحث رو از همون جا که باقی مانده بود خدمت عزیزان پیگیری می کنم. دیروز آخرین وصفی که خواندیم الدائم الادوم، خداوندی که دائم است. الادوم و در دوام خیش در نهایت بلیغ بودن و قویت دوام است. استعذار دارید ذات حق همان گونه که در این دعا هم دیروز خواندیم قدیم است و توضیح داده شد ازلی است و ابدی است. ازلیت و ابدیت در ذات خداوندی است. هنگامی که ازلی بودن و ابدی بودن حضرت پروردگار کنار هم قرار میگیرند این دو رو با هم دیمومیت میگویند. در کلام، در علم کلام به این میگن دیمومیت. دیوم به معنای اون ذاتی که ازلی و ابدی است. فرمود الدائم الادوم و انت الله لا اله الا انت، تو آن اللهی هستی که معبودی جز تو نیست و متصور نمی شود. از اینجا سخن امروز آغاز میشه خدمت عزیزان. الاول قبل کل احد، خداوندی که اول است قبل از هر کسی و چیزی. والآخر بعد کل عدد، و او آخر است بعد از هر معدود و عددی. خب این دو وصف برای عزیزان و دوستان آشناست. کسانی که با شش آیه نخستین سوره مبارکه حدید آشنا هستند میدانند که این آیات آیاتی است که خود وجود مبارک امام سجاد فرمودند از دیگر معصومین که این شش آیه رو حضرت حق برای اقوام متعمق آخر الزمان نازل فرموده است. مجموعه آیات ششگانه نخستین سوره مبارکه حدید که از نابترین آیات توحیدی الهی است من جمله و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. در اونجا خداوند سبحان خودش رو اول و آخر می نامد، یعنی چی؟ ذات حق اول است و آخر است. برای اینکه شبهه‌ای پیش نیاد و اشتباهی پیش نیاد که این اول بودن حضرت احدیت اولیت زمانی است یا اولیت مکانی است. چون ما اول که میگیم یعنی از کی شروع شده است، میگید اول وقت، یعنی از یه جایی اون نقطه آغازین رو میگیم اول، این میشه اولیت زمانی. یا اول ممکن است به لحاظ مکان باشه یه چیزی، اولیت مکانی، و همینطور آخریت و پایان بودن. به لحاظ زمان این نقطه پایانی است، آخر از زمان است. این به لحاظ مکان دیگه آخرین جایی است که ممکن است ما رفته باشیم. خیر، در مورد حضرت احدیت او اول است و او آخر است، نه به لحاظ زمان، نه به لحاظ مکان، بلکه اول است به ذات و صفات، آخر است به ذات و صفات. حضرت پروردگار اولیت و آخریت دارد، یعنی این که صفات او اول است و صفات او دیگه اون نهایت پایان است، این که ذات او نخست است و ذات او انتهاست. این اولیت و آخریت به لحاظ ذات و صفات کاملا در مورد او مشخص. گذشته از این، اولیت داره به لحاظ این که اول الایجاد است، یعنی به لحاظ اول العلل، علت نخستین است، ایجاد نخستین است. و خداوند آخر است به دلیل این که تمام وجود و هستی ان الی ربک الرجعا، ان الی ربک المنتها، تمام وجود و هستی منتها الیهشون و پایانشون خداست. پس اگر به خدای سبحان اول و آخر گفته میشه، به لحاظ اولیت در صفات است، به لحاظ اولیت در ذات است، به لحاظ اولیت در ایجاد و در علیت است. این معنای درستی است. حالا فهم این معانی ظریف عزیزان کار هر کس نیست. بالاخره این گونه توحید رو بیان کردن و اسماء و صفات الهی رو معرفی کردن، همونطور که در سمیع و بصیر از زبان وجود و مبارک امام صادق خواندیم که چرا خدا را سمیع و بصیر میگوییم، خدمت دوستان دیروز اشاره کردیم منظر مبارکتون، حقیقتا باید گفت که این معارف برون نمیاد مگر که بالاخره دیگه صدها بار شنیدید، بگذارید یک بار دیگر هم بر شنیدنهای شما افسوده بشه و قند مکرر رو باز هم تجربه کنیم. نیست مگر اون که بار دومی که وجود و مبارک حضرت علی ابن موسی در جمع نیشابوریان سر رو از محمل برون آوردند، بعد از آن که قبلا فرموده بودند کلمة لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، توحید خداوندی و لا اله الا الله حسن حسین و باروی مستحکم خداوندی است، هر آن کسی که در آن وارد شود مسئول و محفوظ است، برای بار دوم سر رو بیرون آوردند قبل از حرکت، فرمودند به شروطها و انا من شروطها. این توحید و این لا اله الا الله و این وحدانیت خداوند یه شروطی دارد و انا من شروطا و من علی ابن موسی و ما خاندان شرط توحیدیم، یعنی معرفت الله، شناخت دقیق اسماء و صفات الهی دست نمیده مگر از دربخانه ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امیر المؤمنین در خطبه اشباح، توفیقی بود که من در این ایام گذشته تا قبل از ماه محرم در مباحث هفتگی مشهد نهج البلاغه خطبه اشباح رو بازگو کردم. 18 جلسه شد این خطبه. دلنگران بودم اساساً برای گفتن این خطبه، به دلیل این که در نهج البلاغه سنگین‌ترین سخن امیر المؤمنین خطبه اشباح است. و شاید در طی این 18 جلسه‌ای که من این خطبه رو بازگو کردم برای دوستان در مشهد هست، این مباحث میتونید مراجعه کنید، شاید قریب 400 لغت و واژه و اصطلاح جدید در این کلمات امیرالمومنین وجود داشت. واقعا مردفکن است مطالب خطبه اشباح، خطبه 91 نهج البلاغه وجود نازنین امیرالمومنین. اونجا وجود اون بارا که امام اشاره میکنن که خدا اول است، نه این که اولی که قبلی داشته باشه و کسی قبلیت تصور کنه برای این اول، یعنی نه اولیت زمانی. و خداوند آخر است، نه این که به یه جایی برسد آخری که بگیم خب بعد از اون چه خبر، نه آخریت زمانی، نه آخریت مکانی، اولون بلا اولیه و آخرون بلا آخریه. خداوند اول و آخر است به این معنا، یعنی به لحاظ ذات و به لحاظ صفات و به لحاظ علت ایجاب که آفرینش با او آغاز می شود. کان الله و لم یکن معه شی، یکی بود و یکی بود و یکی نبود. اون احدیت بود اما این تعین وجود نداشت. این اولیت خداوند است و آخرون بلا آخریه و او پایان نیست که تمام امور منتها الیهون. انا الی ربک الرجع انا لله و انا الیه راجعون. تمام وجود که به پایان میرسد عظمت و شکوه الهی استمرار و ادامه دارد که به وجه کل بادی بعد فناء کل شهر. به تعبیر امیر المؤمنین اون وجه الله باقی بعد فناء کل شیء استمرار دارد. فرمود الاول و قبل کل احد. خداوندی که اولیت دارد قبل از هر چیزی، هر پدیده ای رو ایجادگر اوست، لذا اول است. و آخر و بعد کل عدد و او پایان است. بعد از هر عدد، مراد از عدد یعنی معدود، یعنی کس، چیز، هر شیء. بعد کل شیء و بعد از هر عددی او انتها است و همه چیز به او پایان میرسد و منتهی میشود. باز دوباره میفرماید و انت الله، خدای تو اللهی، چه بگویم مگر همین وصف فقط بتواند گنجایش دهد اسماء و صفات تو را. کلمه الله، الله که دیروز توضیح دادیم، انت الله، لا اله الا انت، نیست معبودی جز تو. امام اینجا شاهکار میکنن به تعبیر ما در ادامه، ادانی فی علوه و لعالی فی دنوه. خدایی که ادانی، کلمه دانی از ماده دنوف میاد. دنوف یعنی نزدیکی، دنوف یعنی نزدیکی. ادانی فی علوه، علوه هم که ارتفاع و بلنداست. ولعالی فی دنوه، خیلی جالب است. ببینید در اسماء و صفات الهی گاه با فهم بشری که نگاه میکنیم به یه صفاتی برخورد میکنیم که این صفات جامعیت ازداد دارند، یعنی دو صفت زد رو میبینیم که صد هزاران زد را میکشد، بازشان حکم تو بیرون میکشد. میبینیم این صفات زد مقابل هم قرار گرفته است. دلها رو نورانی کنم به نام و یاد وجود نازنین مولانا و مقتدان و از نهج البلاغه گفتیم به خطبه اشباح که این مقصد رو خوب بتونم زود برسونم خدمت دوستان. اون اشعار زیبای شاعر توانمند، جمعت فی صفات کل ازدادو و لحاظا و عزت لکل اندادو. پس عبی طالب، یه صفاتی در تو جمع شده است که موجب شده تو تنها باشی و تک باشی، چون این صفات که من نگاه میکنم اینها ضد هم هست. میبینم که تو فارس میدانی، تو مردی هستی که شجاعتی داری که در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود تو دانی کیستی. اما از اون طرف اون مردی که وکانت ضربات و علی ابن ابی طالب و تارام از اطلاع قدر از اعترز قدر، مردی که هیچ حریفی رو دو ضربت نزد در طول عمرش، به هر کسی یک ضربت علی بیشتر نزد، از بالا یا از میانه میزد دو نیم میکرد. این همانیست که در نیمه های شب چنان زجه میزند وقتی گزارش میده به معاویه که علی را دیدم که مانند جوان مرده ناله میزد در نیمه های شب. کس سکلا، این شجاع فارس یلیل، اون عابد زاهد ناسک نیمه های شب است. این دو با هم جمع نمیشه. میگه چطور میشه این صفات در تو؟ من میبینم که تو جوادی، بخشنده ای و تو اونچنان عمل میکنی که بی عبی نیزد رو نمیدارم، فلان مزرعه رو فلان جا رو فروخته ای، مردمان صف کشیدن، اهل مدینه در بخانه علی که شنیدن علی مزرعه فروخته است. اما اگر این پنجشنبه بوده است، روز شنبه دیدیم در بازار کسی شمشیر رو بالا دست گرفته، میگه کی این شمشیر رو از علی میخرد؟ آقا شما که مزرعه دار بود مزرعه فروختید، به خدا سوگند اگر قوت حسنه این بودند این شمشیر رو نمی فروختند. شما فقیری یا غنی، بخشنده یا فقیری، چطور این صفات جمع میشه؟ خیلی جالب میگه این صفی الدین هلی، بعد به پایان میرسد میگوید که اینها جمعت فی صفات کل ازداد، و تا اون بیت پایانی خلق یخجل النسیم من اللطف و بأس یذوب منه الجماد شیم ما جمعن فی بشر قط و ما حاز مثلهن العباد. هیچ کس نمیتواند به این جامعیت صفت برسد علی جز تو. واقعا درست میگه. و شاید مهمترین عظمت و شکوه امیرالمومنین همین است که در مجموعه صفات ازداد به اون تعادل و اعتدال کامل به نقطه کمال رسیده است. و این نیست مگر ویژگی صفات خداوندی عزیزان، که این خلیفه کامل الهی این گونه صفات الهی رو در خودش دارد. با این توضیح، صفات الهی لایتناهی است، بی مرز و حد است، لذا هیچ صفتی صفت دیگر رو محدود نمی کنه. لذا جامعیت ازداد عین ذات خداوند است، عین صفات الهی است، به هیچ محدودیتی در جمع ازداد در صفات حضرت حق نیست. با این مقدمه می فهمد عدانی خداوند دو نوع دارد. دو نوع گفتیم یعنی نزدیکی. اذا سألک عبادی عنی، پیامبر وقتی بندگان من از من سوال میکنن که من کجام، بگو فانی قریب، بگو من نزدیکم، من دونوف دارم با شما، بگو من نزدیکم به شما. چگونه نزدیک است؟ به گونه ای که هو معکم اینما کنت، در هر زمانی در هر مکانی با ماست. نه نزدیکتر، اعلمو یعنی چی؟ بدانید، بفهمید، درک کنید. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. یه وقتایی همینجا در نهج البلاغه کجا بود مثال زدم، دیوار این دیوار خانه خدا، این دیوار رو نگاه میکنید، بگین این فضا مثلا فرض بفرمایید 14 متر، اون حد وسط بین این دو دیوار میشه مرز چند متری؟ 7 متری. اگر کسی این مرز 7 متری نشسته باشد، فاصلش با این دیوار نزدیکتر است تا فاصله این دیوار با اون دیوار، چون این وسط 14 دیگه، این 7 دیگه. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین حقیقت وجود انسان و جان انسان فاصله کرده است. یعنی یار نزدیکتر، دوست نزدیکتر از من به من است. وینت مشکل که من از او دورم، یعنی نحن اقرب الیه من حبل الورید. چی بگیم؟ نمیخوام اون مطالب اونچنانی رو بگم، اما بالاخره پوشیده پنهان میرویان در میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من. خدا من دونو دارد، نزدیک نزدیک نزدیک، قریب قریب، هیچ بود و فاصله بین خدای سبحان و بندگان رو اونیست. به لحاظ علم و احاطه، به لحاظ رأفت و محبت، به لحاظ تدبیر و امر، دونو نزدیک، به لحاظ سمیع و دعا بودن و سرعت الاجابه، خداوند دونو دارد. یعنی هیچ هیچ ما حس فاصله بین خودمون و بعد بازات حق نداریم. اما اینو دقت کنید، عبدانی، اما امام میفهمن فی علوه. کی اینطور نزدیکه که شما اینطور دارید رو به رو باش صحبت میکنید، این گونه باش میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا اللهم انی اسالک بده چنین، این کیه؟ فی علوه، همان خداییست که السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتجبر، همان فرد احد متورد متفرد متوحدیست که دیروز صفات اون رو میگفتیم، در اون علو، در اون بالاترین رتبه و کبریایی. این عجیبه، این شگفته که امام این رو به تصویر میکشد، این وصف را، خدایی که عدانی فی علوه، در اوج نزدیکی است در نهایت رفعت و بلندان و عظمت شأن، و قل عالی نقطه مقابلش و الانی ای وای ذات او کجا و مخلوقات ضعیف و ذلیل کجا. باید بریم بنشینیم کنار محراب مسجد کوفه و ببینیم که میگوید الامان الامان فرزند ابی طالب و ناله میزند. بعد میگوید این تراب و رب الارباب. بعد میگوید که و من یرحم و من یرحم. خدایا تو که هستی من کجا هستم، تو چه هستی من که هستم. اون عظمت و جلالت الهی رو از زبان امیر المؤمنین بشنویم. اون علو و چنین صفات کبریایی و جلالت و جبروت الهی، بعد این علو رو داره خدا، اما فی دنوه تمام اون علو و بلندی همراه است با دنو و نزدیکی و قربی که یا رفیق من لا رفیق لا یا انیس من لا انیس لا. دیشب پایان عرائض در آیه 14 سوره مبارکه مؤمنون و در تبارک الله احسن الخالقین که رسیدیم، دیگه چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. اشاره کردم به اون حدیث قدسی و جلد 74 بهار مرحوم مجلسی و کتاب روزه و اون قسمت پایانیش رو که مناسب با اینه که انا جلیس و من جالسنی، من کنار کسی می نشینم، من خدا با تمام عظمت کنار کسی می نشینم که کنار من می نشینم. انا انیس و من آنسنی، انیس کسی میشم که دل به من میده. انا محب و من احب بنی، عاشق کسی میشم که عاشق من میشم. این دنوب الهی است با تمام اون عظمت تا رسید به اونجا که انا مطیع و من اطاعنی، من خدا با تمام جلالت جبروتم مطیع بنده میشم که او فرمان بردار من و مطیع من باشد. یا للعجب و قصه قصه بسیار قریبی است. فرمود عبدانی فی علوه و العالی فی دنوه. خب این جمله رو من با یه نگاه عارفانه عرض کردم، اما ابعاد دیگه هم داره که قصه های قریبی دارد. باز به خود کلام امیر المؤمنین اگر مراجعه کنیم، مع کل شیء لا بمقارنه، خدا با همه چیز است، نزدیک با تمام وجود و هستی. کجا خدا را بجوییم؟ آیا در کجای خلقت ذات حق رو بجوییم؟ و خدایی که در این نزدیکی است پای آن کاج بلند. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچی رو ندیدم امیر المؤمنین فهمد الا اینکه قبل از آن با آن و بعد از آن خدا رو دیدم. چون این نزدیک مع کل شیئن، اشتباه نشه، لا به مقارنه، گمان نکنیم خدا در اشیاء است. این معیت و نزدیک بودن به لحاظ احاطه و اشراف و علم و لطف و اجابت و نصرت و رأفت است. خارجان عن کل شیئن لا به مزایله، خدا برون است و دور است از اشیاء، نه اینکه فاصله بین خدا و اشیاء باشه. عجیبه. عرض کردم این مطالب رو نمیشه تو مکتب ارسطو و افلاطون پیدا کرد، نمیشه تو مکتب هیچ بشری پیدا کرد. اینها نیست مگر مطالبی که معارفی که از خاندان اهل بیت بیرون میاد. این که آقا فرمود علی ابن موسی شرقا و غربا، بری چرق عالم، بری غرب عالم، هر جا میخواید بری، علم صحیح پیدا نمی کنید مگر اون چه از دربخانه ما خاندان برون آمده باشد. معرفت درست پیدا نمی کنید مگر اینکه از معرفت معیار علمی تار کنفیک و مفتقله کتاب الله و اطرتی باشه، مگر با سنجش کتاب و اطرت سنجیده شده باشه. این هاست. فرمود عبدانی فی علوه و لعالی فی دنوه و انت الله لا اله الا انت، دوباره و انت الله، به خدای تو اللهی هستی که لا اله الا انت، جست و معبودی نیست. ذل بها و المجد، خدایا تو ذل بها و المجدی، تو دارای بها و مجدی. کلمه بها بهیه، اللهم انی اسألک من بهائک، اینو در دعای سحره هم میخونید. کلمه بها با همزه آخر بها به معنای آنی که پر می کند چشم را، ما یملأ العین من الحسن والجمال، زیبایی و جمالی که چشم رو خیره و پر می کند به این بها می گویند، به این بها گفته می شه در کلام عرب. انت ذو البها، خدای تو دارای بهایی، تو خیره می کنی چشم بندگانت را و پر می کنی از آثار جلال و جمالت چشم بندگان و وجود بندگان و انسانها و مخلوقات را. و همین از گفت تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درآیید و ببینید خدا را. پر کرده است وجود و آفرینش رو، چشم انسان رو پر می کنه، به هر سو که می نگرد جلال و جمال الهی رو مملو می بیند در وجود. فرمود انت ذو البهاء والمجد، و تو دارای مجدی خدایا، مجد سعت الجلالت والعظمه، و خدایا تو دارای وسعت و بزرگی در عظمت و در شکوه و در مجد. والکبریا والحمد، و خدایا تو دارای اون زو مال همه این هاست. والکبریا والمجد، یعنی تو ذل کبریا و ذل مجدی، تو دارای کبریا و دارای مجد. این صفت هم صفت عجیبی است از اسماء الهی، همان خدایی که از دنوب او گفتیم و از نزدیکی او گفتیم. دقت کنید، خداوند دار بله الکبریا فی السماوات و الارض، کبریایی الهی در کلام الهی هم هست در قرآن. کبریا ال انقیاد و عن الامتثال و الاطاعه، اگر کسی جوری بود که هیچ اطاعت و انقیاد و فرمان برداری از کسی نداشت، این مقام کبریایی است، این مقام کبریایی است. از طرف رفعت و گردن افرازی اقتداری که هیچ نیاز به اطاعت و فرمان برداری ندارد. به همین خاطر این مقام فقط اختصاص به خداوند دارد، و الا بقیه ما سوی الله میشه آیه 83 سوره مبارکه آل عمران، و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا او کراها، و برای ذات او تسلیم و فرمان بردار است هر آنچه در آسمان و زمین و تمام موجودات خلقت، حالا یا با میل و رغبت یا به جبر و اقتدار. یعنی تمام وجود مطیع امر جنابش، عناصر ارکان فلکس قاعده لطف اوست در جریان، اما ذات اوست که کبریا دارد، او نیاز به انقیاد و اطاعت و فرمان برداری از کسی نداره. به همین خاطر چون این مقام مقام شامخ خداوندی است، تو روایات تو احادیث داریم، مخصوصا تو احادیث قدسی، که مراقب باشید شوخی تو نگیره با خدا، یک مرتبه گردن کشی نکنید در قبال ذات حق از فرمان الهی، نکنه ادعای کبریایی کنید، نکنه ادعای این کنید که انقاد و انقیاد فرمان الهی و طاعت فرمان الهی رو نبرید. در کوی عشق شوکت شاهی نمی کرن. اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. الکبریایی و ردائی، خداوند فرمود کبریایی جامعه ایست برازنده من. اگر کسی بخواد منازعه کنه و کسی بخواد ادعای چنین نکته رو داشته باشند، قسم توهو، قسم رو دیروز توضیح دادیم یعنی چی؟ یعنی تکه کردن و از میان دو بین کردن. فرمود قسم تو، خوردش میکنم و از میان میبرم و لهش میکنم و مچالش میکنم و به دریا میسپارمش، به آتش میسپارمش. الکبریایی یا ردایی، فقط ذات اوست که لا یسأل عن شیء و هم یسألون، اوست که اقتدار و جلالت و جبروت او کامل و جامع و دیگران مطیع فرمان و امر او. فرمود والکبریا والحمد، خدا این که دارای کبریا و دارای ستایش و حمد است، که حمد رو قبلا توضیح دادیم. و انت الله لا اله الا انت، و خدایا باز مجدد امام این ترجیبندی که من نشماردم چند بار تا الان امام تکرار کردن، بعد از هر بندی این جمله رو بازگو میکنن و این گزاره رو، و انت الله، خدایا تو اللهی هستی که لا اله الا انت. این رو هم بگم منظر مارکتون، کلمه الله رو که اشاره کردیم دیروز و اون بحث فقهی هم گفتیم که معادل فارسی نداره که بخوایم معادل براش بسازیم، در خود لغت عرب کلمه الله ریشه های عجیبی دارد. یعنی کلمه الله یه ریشه اون الهه، الهه به معنای ابدا، الله یعنی معبود به حق و کامل و تمام، یه معنا. معنای دوم از ولهه، الله یعنی اون ذاتی که همه در او واله و حیران و شیدا، یعنی اون ذاتی که الهی زدنی فی که تحیرا، پیامبر می فرماید خدای عاشقم عاشقترم کن، زدنی ولهن به ذکر که الهو ذکرک، خدایا این شیدایی من رو به اوج برسن. الله یعنی اون ذاتی که همه رو شیدا کرده، همه رو متحیر خودش کرده، همه رو سرگردان خودش کرده است. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. میشه الله. همه مبهوت و متحیر عظمت و جلال و زیبایی و شکوه و بها و دنب و علم حضرت او هستند. اینا معنی کلمه الله که عرض میکنم در خود واژه و لغت الله. یک معنای دیگه هم داره کلمه الله دیگه، حالا چون چند بار امام تکرار کردم یک رو هم بگم بعد را چی. خب این که دو معنا. معنای سوم کلمه الله رو بسیاری از لغویون و صاحبان اصطلاح از ماده اله و وله نمیدانن، از ماده لاه میدانن. الله، لاه به معنای احتجبه، احتجبه. سه شب قدر می نشینید، صد بند یه دعا رو می خونید که هر بندش ده نام خداست. میشه چند نام خدا؟ هزار نام خدا رو شبهای قدر می گیم. ما داریم الان اسماء و صفات الهی رو می خونیم در دعای 47 صحیفه کامله سجادیه. اما الله، خدایا با همه این اسماء و صفاتی که از تو میبینیم و میخوانیم و میدانیم، باز معتقدیم تو در حجابی، باز شناخت دقیق و درستی به تو ما نداریم. الله یعنی اگر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان منشوقند، بر نیاید ز کشتگان آفان. همان میشه که الهی لا احصی فناءً علیک، معصوم میگه خدایا من بلد نیستم تو رو وصف کنم. انت کما افنیت علی نفسک، تو همانی که خودت یک گوشه پرده رو کنار بزنی و خودت رو به بندگانت معرفی کنی. این میشه الله. سه معنا برای کلمه الله به لحاظ ریشه و لغت اشاره کردیم. فرمود انت الله لا اله الا انت، الذي انشأت الاشياء من غير صنف و صورت ما صورت من غير مثال و ابتدعت المبتدعات بالاحتضاء. سه جمله میگن پشت سر هم که مکمل هم به بسیار زیبا و مهم است. یک، خدایا تو اون ذاتی که هستی که انشأت الاشياء من غير صنف، تو انشاء کردی اشیاء را. انشأت، انشاء دیگه بالاخره از بابی که تو ذهنمون خوب مانده است و میماند، املا و انشا، ما با املا مشکلی نداشتیم دیگه. آقا معلم میگفت ما هم مینوشتیم، فوقش بالاخره چهار تا غلط داشتیم، 16 میشدیم دیگه. غلطامون هم که بلد بودیم کارش بکنیم بالاخره. این املا بود، اما زنگ شیرین انشا فرق داشت. تا آقا بنویسید این موضوع، علم بهتر است یا ثروت؟ خب بعد این میگفت بنویسید، البته این سوال هنوز پاسخ داده نشده برای خیلی هم. گفت بنویسید این رو. خب بعد میگفتیم آقا ببخشید آقا معلم نمیاد، اولش نمیدونم چجور بنویسم، بنده خدا میگه حالا اولش نیست، از اون وسطش بنویس که میاد. انشاء چی بود؟ نوآوری. انشاء یعنی نوآوری. ما میخواستیم با خلاقیت یه چیزی بنویسیم، لذا سخت بود، زحمت داشت. بعد ذهنهای خلاق اونجا مشخص میشدند که گاهی دفتر سفید رو میگرفتن، میرفتن پای تخته، شروع میکردن انشاءش رو خوندن. چیزی هم نوشته بودن، آن میخوندن، اصلا من بهتر میخوندن. بعد تو کلاس مشخص میشد اینا چه خلاقیتی دارن در آینده و چه اذهانی دارن در آینده. انشاء نوآوری و آفرینش نو. توجه کنید، انشأت الاشیاء، خدایا تو انشاء کردی اشیاء و پدیده ها را، یعنی نو آفریدی. نو حالا توضیحش میدن امام این رو. ببینید، وقتی بخواد یه مصنوعی ساخته بشه یا صنعتی ساخته بشه، این لیوان رو بنا سازنده بسازد این رو، خب این نیاز به چی داره؟ به یه ماده ای داره، به یه موادی داره، سیلیسیومی میخواد، چی میخواد، چی میخواد ترکیب بشه که آماده باشد که بخواد این شیشه رو، موادش رو بسازن. خب بعد از اینکه ماده ای که قابلیت شکل گرفتن این چنینی دارد و رفتن به کوره دارد و شکل گرفتن رو دارد مهیا شد، نوبت چی میشه؟ نوبت قالبش میشه و شکلش میشه. حالا چه صورتی میخوایم به این ماده بدیم ما؟ یک، اول ماده رو باید ایجاد کنیم. دو، صورت، یعنی یه کانسپت، یه محتواست به تعبیر زبانشناس ها و غربی ها، یه قالب و استراکچره و ساختاره. ما دو چیز نیاز داریم در هر پدیده. وجود و بارا که امام سجاد میگه خدایا تو انشأت الاشیاء من غیر سنخ. سنخ یعنی اصل و شیء، منشأه و مبدأه. اصل و شیء و منشأه و مبدأه، یعنی اون ماده و معدن یک چیزی. خدایا تو اشیاء عالم را آفریدی، نه اینکه اون مادهشون موجود بود، نه اینکه اون منبع و مأخذی بود، شما از این منبع گرفتی چنین چیزی رو ایجاد کردی. پدیده‌ای که الان در صنعت ما از مسائلی است که بسیار بسیار تخریب کننده صنعت ماست، بحث خام فروشی. آدم میخواد چه در معادنمون باشه، چه در نفت باشه، چه در غیره باشه، یعنی اون مواد اولیه رو بگیریم خام بفروشیم، رو اون کار نکنیم که ارزش افزوده پیدا کنه و بعد برگردونن به خود ما. سنگ فلان رو از معادن میگود ما ببرن به چین، بعد شکلش بدن برگردونن به خود ما بفروشن. قله رو ببرن، بعد سنگ پرداخت شده شو بیان به خود ما با چه قیمت فراتری بفروشند. اون ماده خام یعنی اون ماده اولیه‌ای که شکل میدهد، این سنخه. امام فرمود خدایا تو اشیاء عالم و پدیده ها رو آفریدی، نو آفرینی کردی، نه اینکه یک ماده ای موجود بود و از این ماده تو چیزی آفریدی. نه، تو ابتداءً ماده رو آفریدی، تو خود اون ماده رو بدون سابقه و از عدم ایجاد کردی. این یک، بگیم بعد جمعش میکنیم سه قسمت رو. و خدایا و صورت ما صورت، خب حالا این ماده رو چکار کردی؟ صورت دادی، یعنی اون ماده آماده شد، حالا میخواد تبدیل به چی بشه؟ به این لیوان بشه، به این قالب. و خدایا تو صورت دادی، قالب دادی اشیاء عالم رو، این شد شکل درخت، این شد شکل گیاه، این شد شکل انسان، این شد سنگ، این خورشید، این ما. و صورت ما صورت من غیر مثال، و اون شکلی که به موضوعات و اشیاء عالم دادی بدون مثال قبلی بود. مثال یعنی چی؟ یعنی الگو، ماکت، نمونه. بدون نمونه قبلی و مدل قبلی خدایا این ماده رو صورت بخشیدی، صورت جسمی دادی، صورت نوعی دادی، صورت طبیعی دادی و قالب دادی با پروردگارا. بدون الگوی قبلی و بدون ماده قبلی ایجاد کردی. امن، سوره مبارکه نعمل 4-5 داره میگه امن. امن یعنی چی؟ آیا چه کسی است؟ که یکی از اینا رو خیلی، شما از این 5-6 تا رو خیلی باهاش انس دارید، با این سالهای ششگانی که اونجا مطرح میشه. کدوم امنشه؟ امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، مال سوره مبارکه نمل. این دیگه آخرینش اینه امن یبدع الخلق ثم یعید، و کیست که ابداع میکند، مخلوقات و پدیده ها رو ایجاد میکند، نو ماده اون رو، مده اون رو، شکل اون رو، صورت آن را و قالب آن رو. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اون ماده اول ما رو ایجاد میکند. لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعل نسله، یه جای بدع خلق الانسان من طین سوره سجده مناسب تره، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین فإذا سواه و نفخ فیه من روحه. ادامه آیه، اون ماده اولیه انسان رو خدا می آفریند، شکل و قالب میده در رحم مادران، علم دست الهی است. هو الله الخالق الباری المصور، قلم میزند بر بوم آفرینش و نقش انسان رو نشان میده ذات حق. بعد امام معصوم میگه ان الله خلق آدم على صورته، خدا آدم را به صورت خودش آفرید. بعد بعضی حدیث درست نفهمیدن، بله خداوند آدم را با اون صورتی که از او بود، از کسی الگو نگرفته بود، مدلی از کسی نداشت. آب ببینید، یه بناییست، یه اماراتیست، این اصلا 2500 سال ساخته شد، چند ثانیه لرزید تمام 2500 سال عمده اون زیر رو شد، شد ارگ تخریب شده یه بم بم کرمان. آقا تمام شیت‌ها، نقشه‌ها، پلن‌ها و مدل‌ها خوشبختانه موجود بود، این کار باستان‌شناسی شده بود، مجدد شروع کردن به ساختن با الگوهای قبلی، الان برافراشته و مهیا برای گردشگران و برای دیدن میراث عمده این سرزمین در اون بزرگترین بنا خشت و گلی دنیا. درست؟ چون مدل‌ها بود و الگوها بود ساخته شد، اما خداوند سبحان برای ساخت و آفرینش هستی هیچ مدل و الگو و پلن و شیتی ندارد، بلکه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. آفرینش الهی به یه اراده است، اراده که می کند هم ماده می آفریند، هم قالب و شکل می آفریند. این فرمایشات وجود و مبارکه امام است. فرمودن خدایا تو ایجاد کردی اشیاء را بدون سنخن، بدون اینکه از یه ماده و یک منبعی بگیری بسازی، و صبرت ما صبرت من غیر مثال، و صورت دادی و قالب دادی بدون اینکه هیچ الگو و مثالی و نمونه‌ای باشد، و ابتدعت المبتدعات بلا ابتداء و ابتداع با عین، با عین نه با همزه، بدیع السماوات والارض، که روز اول بدیع رو گفتیم خدمت دوستان. به خدا تو نو آفریدی، نو ایجاد کردی پدیده ها را، بلا ابتداء ماده رو خودت، شکل رو هم خودت، از روی دست کسی هم نگاه نکردی و آفریدی. اقتضا یعنی اقتدا، اقتباس، علیاذ بالله تقلب کردن از یه جایی. و خدایا بدون اقتضا، بدون اقتدا و بدون اقتباس مجموعه جهان بدی و آفرینش رو ایجاد کردی، که هر بخش این هستی رو که نگاه میکنید جلوه ایست از این انشاء الهی، ابداع الهی و این نمونه نوآفرینی و خلقت حضرت پروردگار. انت الذی، اما خدایا تمام اینها رو که آفریدی، خوب دقت بفرمایید، این قسمت رو بگم کافیه، انت الذی قدرت کل شیء تقدیرا، خدایا تو اون ذاتی هستی که هر چی رو که آفریدی تقدیر کردی. این نکته بسیار ظریف مهمیه در باب توحید و معرفت الله، دقت بفرمایید که امام بازگو میکنه. عزیزان اگر بناس پدیده ای ساخته بشه، اگر یه میزی میخواد درست بشه، نه
میخواد یه صنعت هایتکی درست بشه، میخواد یه صنعت پیچیده درست، یه موشکی میخواد ساخته بشه، اگر میخواد یه ساختمانی ساخته بشه، یه عمارت زیبایی میخواد ساخته بشه، اولین چیزی که نیازه است به چی نیازه؟ اگر بخواد این خروجی درستی داشته باشه، باید یه نقشه دقیقی ما داشته باشیم. تا یک نقشه دقیقی نداشته باشیم که نمیتونیم این نقشه رو پیاده کنیم. نمیداریم اینجا میخواد گاوداری ساخته بشه یا میخواد قصر ساخته بشه یا کارخونه میخواد ساخته بشه. باید نقشه دقیقی باشه برای پیاده کردن یک بنا قابل توجه. اولین چیزی که در نقشه وجود داره چیه؟ محاسباته. محاسبات. باید محاسبات دقیق داشته باشه. اندازه‌گیری دقیق نیاز داره. همین لیوانی که مثال زدم خدمت دوستان، اگر این دقیقاً ظرفیت این ماده به لحاظ شیمیایی در نظر گرفته نشه، به لحاظ فیزیکی شکل دقیق تدویری این و این خلل و فرج در نظر گرفته نشه، استعداد این قالب با مقاومتش با سطح اتکاش رو زمین و با بقیه موارد محاسبه نشه و این قالب ساخته نشه، یه تکان بدید میفتند، هیچ قابل استفاده نخواهد بود. اگر این خدای رحمت کند، همینجا عرض میکنیم، خداوند در راه طیبه همه عالمان، فقیهان، حقداران، شهیدان، امام شهیدان و تمام اساتید بزرگان و حقداران به همه ما رو، بانیان و بنیانگذاران این خانه خدا، خداوند در راه همشون رو غریم رحمت واسعه خیش بگرداند. اگر اون اندازه و محاسبه اولی در این ساختمان این مسجد نبود، امروز پاسخگوی نشستن شما خانم ها آیان در محضر صحیفه سجادیه نبود و نمیتونستیم با این فضای خوب، با این هوای خوب و با این استعداد خوب استفاده کنیم از این فضا. این لازمه چیه؟ محاسبه، اندازه گیری است. حالا اندازه گیری میره تو کلام عرب، اندازه میشه چی؟ میشه هندسه. اندازه، اندازه میشه هندسه. اندازه گیر میشه مهندس، یعنی محاسب. بعد عنوان دومش چی میشه؟ هندسه میشه تقدیر. تقدیر یعنی حسابگری و اندازه گیری، یعنی محاسب. میگید آقا مهندس محاسب کیه؟ میشه مقدر. و عزیزان، خداوند سبحان مبنای آفرینش رو بر چی قرار داده؟ بر تقدیر قرار داده است. قدر فهدا، الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. همه چیز وجود در نزد ماست، برای شما میاریم تو عالم خلق و ایجاد با تقدیر، با اندازه. و کل شیء عنده به مقدار، میلیاردها میلیارد. پدیده ی عالم رو که نگاه میکنید، از این پشه کوچک بگیرید، ان الله لا یستحی ان یضرب ما بعوضه و ما فوقها. از یه پشه کوچک بیاید ایکس وای زد، طول عرض عمر، بیاید ابعاد هندسی این پشه رو بررسی کنید، بعد بیاید این رو به تعبیر امروزی ها نیو فیس کنید. میتونیم شکل زیباتر و جذابتر و دقیقتری طراحی کنیم برای این پشه؟ معاذالله، نمیتونیم. طراحی شده است این پشه قبلا در کارگاه خلقت. آقا میخواد یه ماشین بسازد ایران خودرو، 40 سال 30 سال کار میکنه، میخواد یک طرح جدیدی بده، خودروی ملی بده. خب بعد ممکنه در بیاد قورباغه در بیاد. بعد نه، اینطور نیست ها، چیز نمیکنم، الحمدلله خیلی عالی، اما ممکنه چیزی در بیاد، جور دیگه در بیاد. توجه دارید؟ خداوند سبحان هر پدیده ای رو که آفریده است، احسن کل شیء خلقه. طرح اون طرح چیزی، محاسبه اون، اندازه اون زیباترین، با تمام ظرایف اندازه گیری شده است. دیگه حالا اینجا اونایی این معنا رو، این توحید رو بهتر میفهمند که با اجزا و آفرینش و خلقت الهی سر و کار جدی دارند. به وقتی بدستان گفتم، کسی در خارج از کشور به من میگفت، من قریب 30 سال 28 ساله که مطالعه رو مورچه‌ای دارم که ما تو فارسی به اون مورچه ها میگه مورچه های سواری، مورچه های پابلند. میگفت من 28 سال رو این حیوان دارم مطالعه میکنم، به بعضی از رازهای وجود زندگی این حیوانات رسیدم. یه پروفسور آلمانی 28 سال مورچه سواری رو مطالعه میکند، میگه هنوز یه چیزهاییست که نرسیدم. هندسه این موجود رو که میبینه ادامه میده، ادامه میده و هنوز ادامه میده. حالا از این بگیرید تا برید به و الی السماء کیف رفع. این اندازه و محاسبات الهی است که نتیجه آن میشود که لشمس و یم بقی لها ان تدرک القمر و للیل سابق النهار کلن فی فلکن یسبحون. میشه الان ما در مسجد النبی، بلوار آینه خانه، کنار زاینده رود، شهر اصفهان، کشور جمهوری اسلامی ایران، قاره آسیا، کره زمین، یکی از 9 سیاره نشستیم، در منظومه شمسی سولار سیستم، یکی از میلیونها منظومه کهکشان راه شیری، یکی از میلیونها منظومه آفرینش و کائنات الهی، با هزاران هزار کیلومتر سرعت در حال حرکت، ما نشستیم درون صحیفه سجادیه میخوانیم با این آرامش. تمام اینها به خاطر چیه؟ و کل شیء عنده به مقدار. چون همه چیز رو خدا محاسبه کرده است در این آفرید، این سرعت ها رو، این حرکت ها رو. سال 2012 هم گذشت، گفتن آقا سال 2018 بعد زمین نابود میشه، فیلمش ساختن، کتابش نوشتن، بحث تجاری بود دیگه، بحث پول فروش هالیوود بود دیگه. بالاخره اون 2012 پیشبینی های مستر آموس خبری نشد، 2019 هم رسید، 2020 هم داره میرسه، اتفاقی نیفتاد. تا زمانی که ازا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اسقالا، به تقدیر الهی، به اندازه‌گیری الهی امور سیر خودش رو دارد. فرمود خدایا انت الذی قدرت کل شیء تقدیرا، تو هر چیزی رو اندازه‌گیری کردی با نهایت اندازه و دقت. و یسرت کل شیء تیسیرا، جالب این صفت و این نکته بعدی که وجود داره که امام میفرمان و یسرت، یسرت تیسیر، فن و یسره للیسرا. در خود قرآن این کلمه رو میبینید، ببینید میگن آقا اسب آماده که سوارش بشم، تیسیر الفرس ازا اسرجه و الجمه، زین رو گذاشتن، مهار رو آماده کردن، رکاب آماده، دستش گرفته میگه آقا بفرمایید. اسم این تیسیره، یعنی وقتی اسب محیا و تهیئه میشه برای چی؟ برای سواری. حالا دقت بفرمایید، یسرت کل شیء تیسیرا، خدایا تو همه چیز رو تو آفرینش چکار کردی؟ محیا کردی و تهیئه کردی و آماده کردی. آفرینش عزیزان برای ما اسب زین کرده در بهره برداری این خلقت، منابع آب اسب زین کرده است، میخواد کورنگ باشه، میخواد دز باشه، میخواد کجا، خدا محیاک اسب زین کرده برای ما. رویدنی ها میاد این دانه خشک رو این کشاورز ما تبذیر میکند، میریزد و میپاشد تو این زمین. خدا تیسیر کرده، تهیئه کرده. زهر تخم برخاست، 70 تخم محیا کرده. نانمون، آبمون، معاشمون، زندگیمون، اموراتمون، فن و یسره للیسرا. آفرینش آفرینشی است که تیسیر دارد. اگر ما قواعد و فرمولهاشو به دست بیاریم، همه چیز مهیاست برای انسان. این میشه تیسیر. و یسرت کل شیء تیسیرا، این که فرمود کلون میسر لما خلق لعجله، هر پدیده‌ای در وجود، ذره‌ای در جویباری می‌رود و از پی انجام کار کاری می روند و حیا کرده است. متحیر می ماند انسان در قبال این عظمتی که سید و ساجدی باز می کند پیش روی انسان و این اعماق معرفتی رو که به رخ می کشد، آشنا می کند آدمیان رو، بعض از اون رو در دل فطرت برون می کشد، بعد اون رو از دل اندیشه ها برون می کشد و یا سهد کل شیء تیسیر. خدایا همه وجود رو با محاسبات دقیق به هندسه دقیق آفریدی و مهیا کردی. در حدیث داریم که اذا اراد الله به عبده خیرن، وقتی خدا میخواد خیلی به یه بندش برساند، حی علهو اسبابه، تیسیر میکند خدا براش. وقتی خدا میخواد یه خیری رو بندش برسونه، یعنی انسان کاری کرده، شایستگی داره که باید خیر الهی بهش برسد، خدا اسبابش رو برای او تهیه میکند، مهیا میکند. آب الاخره زدیم از خانه بیرون و یه وقتی ماشین جلومون ترمز زد کنار خیابان، گفتیم بریم یکم قدم بزنیم کنار زاینده رود، نگاه کردیم یار شفیق 30 ساله رو، گفت فلانی کجا؟ گفتم میرم قدم میزنم. گفت حالا بیا امروز با ما. گفتیم باش. ما رو سوار کرد آورد مسجد النبی، نشستیم پای صحیفه سجادیه. بعد فهمیدیم امام سجاد بیمار که میگن این حرفا رو بلد بوده، این معارف رو میدانسته، این حقایق رو بلد بوده. خدا اسباب خیر رو برای ما چی میکنه؟ فراهم میکنه. یه مشهدی بلند میشه از کنار جوار مرتد علی ابن مسرزا، میاد برای 19 سال اصفهان، برای 41 سفر میاد اصفهان. این الان 41 سفر منه خدمت شما عزیزان در این 19 سال عزیزان. میاد و سعی میکنه اون چه آموخته است از محضر وجود مبارک خاندان عصمت و طهارت تقدیم کنه به خدمت شما عزیزان. یه صبحگاهی اذا اراد الله و عبده خیرن حی علیه و اسبابه، اسباب آشنایی با اون سپیشتر با صحیفه رو خدا براتون فراهم میکنه، یه اسباب فراهم میکنه، میشه یک اسباب یک کسی. این تیسیره، خدا تیسیر میکنه. حالا این رو تسری بدیم به چی؟ به عموم امور زندگی ما. و دبرت کل شیء تدبیرات، ماند این قسمت. انشاءالله فردا خدمت عزیزان ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. خدایا به عظمتت و به جلالتت آنی و کمتر از آنی دست ما رو در این زندگی و در این دنیا رها مکن و ما رو به خودمون وام نگذار.